صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده، فرصتی رو در محضر شما بزرگواران و امیدهای آینده انشاءالله جهان اسلام و جهان تشیع باشند. از بزرگوارانی که این فرصت را ایجاد کردند، چون دوستان متعددی پشت صحنه بودند، من ممکنه خدمت نام همشون نباشم، نام نمیبرم. حالا صدیق گرامی هم آقای افضل آبادی که برنامه رو ردیف میکردن، متشکرم و درود و رحمت خدا رو خواهانیم برای کسانی که مناسبات این ایام به نامشون هست، مرحوم شهید بهشتی و همراهان ایشون، روح عالمان بزرگ، مراجع حضرت آیت الله فاضل، آیت الله العظما فاضل لنکرانی که مؤسس و بانی این نشست بودن، صدیق گرامی هم حضرت آیت الله فاضل که به هر حال خبر دارم تلاش میکنن، زحمت بکشن، و تیمی که اداره میکنن، علالله اجرهم و لله درهم. اجازه بدید من بحث کوتاه خودم را، علاقمندم هستم یه مقداری فرصت بگذارم که شماها صحبت کنید. حتی پیشنهاد من این بود که اصلا من شروع به صحبت نکنم، ولی حالا اینجوری رقم خورد، تصمیم گرفته شد من تقسیم کنم وقت رو بین خودم و شما. از همین موضوعی که عنوان شده روحانیت و زمان آگاهی، اگر درست تو ذهنم باشه عنوان بحث، ما در تراث دینمون انسان ها، حالا شما بگید علما و علما، به تقسیماتی منقسم شدن: انسان صالح و غیر صالح، سعید، شقی و و و. از جمله تقسیماتی که ما در نصوص دینی داریم، انسان عالم به زمان، مالک زمان، صاحب الزمان و انسانی که عبد زمانه، عبد الزمان، غافل، هر چه تعبیر کنیم، حالا روایاتشو میخونیم. لذا این زمان آگاهی که شما در عنوان صحبت من میبینید، روحانیت و زمان آگاهی، اتخاذ از برخی از روایاته که این تقسیم رو داره. زمان آگاهی ترجمه عربیش میشه العالم و به زمانه دیگه. خب میریم به اون روایت بسیار معروف که صیغت الاسلام کلینی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، بسیار روایت معروفه: العالم به زمانهی لا تحجم علیه اللوابس، مشکلات اشتباه برانگیز لوابس شبهات بر عالم به زمان هجوم نمیاره. خب این عکس داره دیگه، نقیض داره. قهرن عکسش اینه که اگر کسی عالم به زمان نباشد تحجم و علیه لوابس. یک حدیث دیگری داریم کمتر مثل این حدیث معروفه ولی بسیار شنیدنیه، حتی اگر احیانا مثلا دفعه اولیست که دارید برخورد میکنید یادداشت کنید، که امیر حکمت و بیان امیر المؤمنین میفرماین فضل العقل على الهوى، عقل از آن روی بر هوا و هوس برتری داده شده که لعن العقل یملکک از زمان. انسان طلب عالم، عقل تو رو مالک زمان میکنه. والهوا یستعبدک للزمان، اما هوا و هوس عذرخواهی میکنم از شما، تنبلی، خودخواهی، عدم خرد، چون این هوا مقابل عقله، عقل یعنی خرد، هوا یعنی عدم خرد، عدم خرد تو رو بنده زمان میکنه. یعنی اگر بخوام این حدیث رو محور قرار بدیم، حدیث دوم، امام میخوان بگن انسان‌هایی داریم که مالک زمانند. مالک زمان، حالا فکر کنید یعنی چه مالک زمان؟ یا ملکو که از زمان. انسان‌هایی داریم که نه، در واقع عبد زمانند. حالا اون برشو کار نداریم. ببینید مالک چه خاصیتی داره؟ مالک اختیار مملوک رو داره، اینجوری دیگه. بنده اگر مالک این ساعتم، چون اختیار این ساعت رو من دارم، من میشم مالک، این ساعت میشه مملوک. حضرت میخوان بگن عاقل مالکه، یه مملوکی داره به نام زمان و در زمان تصرف میکنه، به زمان شکل میده، در مقابل زمان فعاله. دهران مقابلش هم معلوم میشه، اونی که عاقل و خرد عاقل نیست و خرد ندارد بنده زمان هست. حتی من یه چیز میخوام بهتون بگم، این حدیث امیرالمومنین نسبت به حدیث امام صادق بیان جلوتری داره. امام صادق فرمودن عالم به زمان، عالم به زمان حجمها شبهات بهش هجوم نمیاره، مثل کسی که زره پوشیده که اگر حادثه هم بیاد بدن لطمه نمیبینه، کلا خود سر گذاشته، زره پوشیده. اما این حدیث دوم میگه نه، اصلا عالم به زمان اصلا زمان رو در اختیار میگیره، به زمان شکل میده. در واقع امام صادق میخوان بگن عالم به زمان منفعل نیست، پاسخگوه، خودش تحت تأثیر قرار نمیگیره، دیگران هم نمیگذارن. اما این حدیث دوم میگه فعاله، زمان رو شکل میده، جلوتر از زمان حرکت میکنه. من داشتم با خودم فکر میکردم یه موقعی ما در اوصاف امام زمان علیه السلام میگیم صاحب الزمان، حالا این عنوان از کجا اومده بد نیست دوستان یک جستجو بکنن ببینن مثلا کجا اومده، چجوریه، در یه نسی اومده، اون نس سند داره نداره. گرچه اگرم در یک نس معتبری نیامده باشه، کلام کلام زیباییه، سند نمیخواد. امام عصر صاحب الزمانند و یکی از اوصاف معروف امام زمان میگیم صاحب الزمان دیگه. حالا عرض کردم ببینید ریشه دینی چقدر، نفس دینی چقدر داره، حالا ببینید، من نگاه نکردم. اینجا که امام میگن عاقل مالک الزمانه یا همون صاحب الزمانه، حالا من نمیخوام بگم دقیقا در مورد امام که میگیم صاحب الزمان یا صاحب الزمان، به عاقل هم بگیم به اون معنا. در مورد امام زمان ممکنه بگیم صاحب الزمان ثبوتی، همونی که شیعیان دارن سنیان دارن که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این روایت فقط متون شیعه نداره، متون اهل تسنن هم دارن، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. یعنی در واقع امام مالک زمان ثبوتن، همه چی دست او هست. اما در این مالک و زمانی که حضرت امیر می‌فرمایند، صاحب و زمانی که ما میگیم، یعنی اثباتن، نه اینکه یک عالم بتونه در هستی اثرگذار باشه، در تکوین اثرگذار باشه، اما در این که بتواند زمام اینو دست بگیره، زمام زمان رو دست بگیره، مسلط بر زمان بشه. من اینو تعبیر میکنم به تسلط اثباتی بر زمان، مقابل تسلط ثبوتی که برای امام عصر میگیم. لذا فرق معصوم با غیر معصوم هم گذاشته بشه. به هر حال ببینید، من در قسمت اول صحبتم جمع کنم بحث رو. عالمانی که زمان آگاهند، عالم به زمانهی، مالک الزمانند، صاحب الزمانند، صاحب دورانند، مؤثرند، در صحنه حضور دارند. روایات ما این تقسیم رو داره. قهرن مقابلشم العالم لیس به زمانهی، یا اون روایت میگه انسانی که عبد زمانه، اسیر زمانه، تو تلاطم فتنه ها و روزگار، روزگار او رو میبره. که ببینید تاریخ ما چقدر هم رویش داشتیم در طول تاریخ، تاریخ روحانیت، هم ریزش. مال امروز هم نیست، بیش از 1000 سال ما هم ریزش داشتیم هم رویش، یعنی هم مالک و زمان داشتیم هم عبد و زمان، هم اونه که تونستن لوابس رو کنترل کنن، هم اونه که این لوابس اونها رو برد، سیلی بود که برد. خب این قسمت اول صحبت من تا اینجا، یعنی تقسیم عالمان به زمانشناس و غیر. نقطه دومی که، یعنی در واقع مطلب دومی که میخوام محضر شما بیان کنم اینه که خب نشانه انسان زمانشناس چیه؟ حالا میخوام ببینیم ما طلبه، من پرسیدم از جناب آقای افضل آبادی، فرمودن بله فضلای سطح 3 از دوره کلام در فقه و اصول هم سطح 3، و هر حال با صدق حقیقی میشه به شما گفت فضلای حوزه. ببینید یک فاضل حوزوی میخواد بدونه عالم به زمان هست یا نه. خب حالا ممکنه یه نشانه های ظاهری بگیم، اونا که جسارت به این جلسه من بگم چجور لباس میپوشه، چجور حرف میزنه، چجور مثلا مسافرتاش کجاست، خب اینا، حتی زبان مثلا چقدر مسلطه، اینا چیزاییست که میشه گفت فرعی، ضبطه تو خود فرعیام رتبه داره. اما دو نشانه مهم من براتون عرض میکنم که ما در طول تاریخ وقتی میخواستیم بگیم عالم به زمان، این دو نکته رو میگفتیم. اصرارم دارم این دو نکته رو فضلا جدا کنید. من امیدم به شما اینه که چه شمایی که الان شنونده هستید، چه دیگرانی که بیرون شنوندن یا بعدن میشنوند، انشالله هدر نمیره. دو تا نشانه است، اصرارم دارم از هم جدا بشه. نشانه عالم به زمان، حالا مثالی هم عرض میکنم که کامل بشه بحثم. اولین نشانه اینه که عالم به زمان مسائل معاصر خودشو خوب میشناسه، مسئله شناسه و شبه شناسه. مخصوصا شبهه رو بعد از مسئله میارم، از باب ذکر خاص بعد آن، و دغدغه حل اونا رو داره. این یک. حالا شما همینه میتونید سه تا کنید: مسئله شناسه، شبه شناسه، دغدغه حل رو داره. ولی من نمیخوام شماره بره بالا. عالم به زمان میره دنبال مسئله معاصر، یک، دغدغه حلشو داره. نمیگه عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، یا بعضی ملاحظات که بعضی ها میکنن، نه، دغدغه حل رو داره. شبهه رو میشناسه، مسئله رو میشناسه، حل میکنه. شیخ طوسی متوفای 460، اگر مثلا این صحبت رو فرض کنید 17-18 سال قبل از وفاتش گفته باشه، این صحبت مال 1000 سال قبله، چون الان هم 1442 هست دیگه. 1000 سال قبل شنیده یه طلبه حوزه شیعه، نتونسته تعارض روایات اهل بیت رو حل کنه، نتونسته. دیده یه روایت میگه لا بحثه، یه روایت میگه فیه بحثون، یه روایت اینو میگه، یه روایت اونو میگه. نرفته پیش متخصص بپرسه، این شبهه رفته تو سرش و از تشیع دست کشیده. بعد شیخ طوسی میاد کتاب استبصار رو مینویسه، کتاب تهذیب رو مینویسه. میگه اولش که بعضیا نتونستن حل کنن و من میخوام حالیش کنم، یادش بدم جریان چیه. البته شیخ طوسی بزرگ همه گام رو بر نمیداره. جالب اینه که هنوزم این گام میشه تکمیل بشه. من خارج اصول که داشتم همین سالهای اخیر، علت تعارض رو از ایشون آوردم، بعد عوامل متعدد دیگری که شواهد تاریخی داره اضافه کردم. به هر حال خواستم بگم تازه ایشونم کامل حل نمی کنه، ولی قدم بر می داره. یعنی ببینید شیخ طوسی یه مرجع علل اطلاق، نمیگن این کار مال طلباست، میره مسئله رو پیدا میکنه، شبهه رو پیدا میکنه، به فکر حل شبهه در میاد، قلم به دست میگیره، کتاب استبصار و تهذیب اینا رو مینویسه. این میشه عالم به زمان. یه جا دیگه میبینه سنی ها گفتن شیعیان عالمانشون آماده خورند. حالا تعبیر اونا چی بوده یادم نیست، فارسی چی میشه. اینا چیزی از خودشون ندارن، عالمان شیعه. اینا یه سری روایت دارن از ائمه شون، اینا هی میدن به هم دیگه، میدن به هم دیگه. از عصر غیبت دادن به عصر، از عصر حضور دادن به غیبت صغرا، از غیبت صغرا دادن به غیبت کبرا. چیزی ندارن که روایات ائمه شونو میارن، اما خودشون اجتهاد ندارن، خودشون توانایی ندارن. میدونی چک طوسی چه کار کرد؟ گفت خب بسیار خوب، اومد مبسوط رو نوشت فی فقه الامامیه. نگاه کنید مبسوط رو، محشره در صورت بندی، در فرض فروع برای اون زمان که خیلی از مسائلش هنوزم جدیده و نوه. یعنی تا میفهمه یک حجمه ای داره به عالمان امامیه میشه، اینجوری دست به قلم میشه. دیگه شما ببینید طول این هزار و چند صد سال بعد از شیخ طوسی، طول هزار سال ما از اینجور عالمان که یک مسئله شناس، شبه شناس و دقدق مند برای حل مسئله. مگر نشنیدید این خیلی معروفه که در جلسه ای که علامه امینی بود، صاحب از ذریعه بود، مرحوم آقا بزرگ صاحب اعیان و شیعه بود، یک آقای نوشت شیعه ها که عالم ندارن، یکی دیگه گفت که شیعه ها که کتاب ندارن، اون یکی گفت حدیث ولایت سند محکمی نداره. حتی ظاهرن قضایا متعدد بوده، چون تأسیس شیعه هم سید حسن سعد اونم بود که گفتن شیعه در علوم پیروه یا تفسیری ندارن. اگه مجمع البیان ازشون بگیریم دیگه میتونن، هیچی ندارن، منهدم میشن. آقا چند تا عالم دست به قلم شد، یکی القدیر رو نوشت. حالا بیا جمعش کن، القدیر دیگه، و ما ادراک مل قدیر، یا من ادراک مل قدیر. خودم چه میدونه، واقعا معجزه است، کرامته. یکی اومد اعیان و شیعه رو نوشت. شما گز نکرده داری پاری میکنی، شیعه عالم نداره؟ این علمای شیعه. اون یکی آمد از ذریعه رو نوشت، الی تصانیف شیعه. آقا بزرگ شیعه کتاب نداره؟ اون یکی اومد علومی که عالمان شیعه مؤسسش بودن، تأسیس و شیعه لعلوم الاسلامی، لعلوم الاسلامی اگر درست ثابت کنم این قسمت آخر رو، حالا ببینید دیگه کاری نداره، تأسیس و شیعه رو نوشت. آقای علامه المیزان رو نوشت که خب اینجور نیست که شیعه فقط مجمع البیان داره استفاده میکنه. ببینید این زمان آگاهی یعنی این که شبهه رو ببینن چیه، مسئله چیه، و علامه امینیوار حلش کنن، نه این که دور از شأن شما یه چهار تا فحش و خفشا و به تو ربطی نداره و ما چی داریم و چی داریم. نه، خیلی مؤثر. شما ببینید سر تا سر القدیر اثبات ولایت و متائن دیگران، ولی هیچ نمیتونه اختلاف ایجاد کنه. یعنی قلم قلم فحش نیست، قلم قلم ناسزا نیست، قلم قلم دور از ادب نیست و هاکذا. حالا این فرعیه. این یک، اول گفتم دو تا دیگه، یک مسئله شناس، شبه شناس و دغدغه‌مند حل. نکته دوم فضلا به کار شما میاد، اولیش هم همینطوره، بحث روشی، یعنی روش حل مسئله. یعنی ببینید بعضی وقتا یک کسی مسئله شناس هست، شبه شناس هست، دغدغم داره، ولی باید دعا کنیم بریم تو حرم امام رضا علیه السلام دعا کنیم که این هیچی نگه، هیچ کار نکنه. یعنی روش غلطه. من الان اگر نام ببرم تطبیق میشه و جالب نیست. حالا ممکنه در یه زمانی البته واضح تر صحبت کنم. باور کنید فضلا، من نسبت به ورود برخی ها نسبت به مسائل روز فقهی دغدغه‌مندم، نه از سر سوء ظن یا حدس و گمان، از سر حس و یقین. یعنی میبینم مثلا طرف وارد این فضاها شده، فرض کنید پاسخ به مسائل فقهی، فقه معاصر، فقه چی، ولی این راه نیست، این چیزی توش در نمیاد، به ضرر این ورود نیست، این وقت البیوت من ابوابها نیست، این پریدن از دیواره به داخل ساختمان. ولذا چیزی که شما فضلا، من اول گفتم تعارفم نکردم، امیدوارم به شما بزرگواران و میدونم چیزی گفته بشه هدر نمیره، روش کار، متد کار دیگه. حالا باید جلسات گذاشته بشه، پرسش و پاسخ باشه تا این کار حل بشه. اگر خدایی نکرده انسان درست وارد نشه، یا نتیجه مطلوب رو نمیگیره یا نقض غرضه. ما چقدر داشتیم کسانی که از یه چیزی دفاع کردن، بد دفاع کردن. از شما سوال میکنم، طرف میخواسته دفاع کنه، بد دفاع کرد، ورود کرده به یه مسئله، نتونسته جمع کنه، مثل کسی که مناظره میکنه، تو مناظره شکست میخوره. لذا نکته دومی که من در این صحبت اصرار دارم روش، روش کار، متد کار. که حالا یک علت رو میگم در ادامه، همه رو نمیگم چون نمیرسیم، شاید شما سوال کنید من تو پاسخ به سوالات شما عرض بکنم، ولی این نکته مهمیه، این که من اصرار کردم دو چیزه، یکی اصل ورود، اصل معرفت، دوم نحوه ورود، نحوه مدیریت، اینو از هم جدا کنید، به خاطر اون چیزایی که گاهی ما در قم، در مشهد میبینیم یا در تاریخ دیدیم، در تاریخ دیدیم. خب پس ببینید، اگر بخوایم عالم به زمان رو بعد از اون تقسیم معنا کنیم، عالم به زمان میشه مسئله شناس، شبه شناس، صاحب دغدغه حل شبه از طریق صحیح. این دومی هم همینجا اضافه کنید. این باز یه مسئله که من محضر شما دارم، اگر با من همراهی کنید، من تا اینجا دو تا مطلب گفتم، یکی تقسیم انسان‌ها مطلقا و علما، ما با علما کار داریم، به دو قسم زمان آگاه و غیر زمان آگاه. حالا اون بر نمیگیم چیزایی بد، میگیم غیر زمان آگاه، مالک الزمان، صاحب الزمان و مملوک الزمان، عبد الزمان. دوم نشانه بارز و شاخص عالم به زمان که تو این جمله آخر خلاصه کردم. نکته‌ای که به عنوان مطلب سوم میخوام محضر شما عرض کنم اینه که ببینید، یه قدری تاریخ شیعه رو بخونید، شما که انشالله خواندید، چون میدونید کلام اگر رشته تمحض شما باشه بدون تاریخ نمیتونه، اصلا کلام بریده از تاریخ نیست، کلامی که بخواد ناجح باشه، بخواد بروز باشه، باید بخشش تاریخ باشه. تاریخ شکل میده فکر متکلم رو، چنان که شکل میده فکر فقیه رو. مطالعات تاریخی البته همراه با تحلیل ها، نه یک مش داده های متون تاریخی، مؤثره. حالا بگذرم، ببینید طول تاریخ، حالا بیم تو فضای شیعه، معارف شیعه و ارکان شیعه مورد هجمه بوده. یعنی شما یک مکتب بیارید که بگید شیعه مورد هجوم نبوده. هجوم که میگم غیر از هجوم نظامی و زندان و بگیر و ببندها، هجوم علمی همیشه تاریخ بوده. یعنی شما زمان امام صادق هم برید، زمان امام باقر هم برید، فضای مدینه، فضای کوفه، فضای بصره، بعد بیاد شامات، عراق، هله، هر جا سر بزنید، فضا فضای شبهه بوده علیه معارف شیعه. حالا اگر شیعه رو بالمعنی العام نه فقط امامی معنا کنه که دیگه راحت تر این مطلب جا میفته. ولی به شما بگم هیچ زمانی مثل امروز عصر شبهه نبوده، نه فقط شیعه ها، حالا که دیگه عام شده علیه مقدسات، علیه ارزش ها. حالا ما چون نمیخوایم بحثو هی پهنش کنیم، میگیم معارف شیعه هیچ زمانی نبوده مثل امروز. عجیبه اگر سری به این امواج زلال بزنید، این مکاسب محرمه میخوندیم یادتون هست، کتب زلال، حفظ کتب زلال چه حکمی داره، بعد وجوب محو کتب زلال، حرمت حفظ کتب زلال. اما انشاءالله اون موقع تدریس کردید، حال که از شما گذشته تحصیلا احتمالا تدریسا به شاگرد بگید امواج زلال، دیگه اون کتب زلال رو بذارن امواج زلال. امروزه اینه. البته امواج زلال بخشیش متوجه معارف شیعه است. یه آمار بهتون بگم، این آمار از مسئولین امره، از فلان روزنامه و فلان شبکه و فلان سایت نیست. بخوام شخصا نام ببرم، از صدیق محترمون آقای شهریاری، اون زمانی که ایشون این مطلب رو گفت، البته ما چند سال پیشه عضو شورای عالی فضای مجازی که الان هم فکر کنم باشن، حالا من دقیقا نمیدونم، و خب ایشون قبلش هم رئیس مرکز آمار و انفرماتیک قوه قضاییه بود، یعنی یک کسی که مسئولیت داره، امین صادق. ایشون این آمار هم مال دیروز و این نیست، مال چند سال پیشه. ایشون میگفت شما تهران رو، اولا اینجور سوال کنم، اطلاعاتی که داخل فضای مجازی اینترنت، گوگل، هرچه اسامی که حالا که زیاد شده، این آمار مال وقتی است که شاید یک دهم حالا نبود، مال چند سال پیشه، این آمار اگر ما بخوایم تو کتاب چاپ کنیم به نظر شما چند جلد کتاب میشه؟ هرچی آمار تو این فضاها هست، خوب و بد، شبهه و غیر شبهه، علمی و غیر علمی، مسائل مبتذل جنسی و شبهه، همه رو بخوام تو کتاب بریزیم و چاپ کنیم، به نظر شما چند جلد کتاب میشه؟ چند میلیون صفحه میشه؟ ایشون میگفت تهران رو 4500 برابر بزرگش کنید. حالا این تهران رو 4500 برابر بزرگش کنن، فکر کنم از مرز چین و ماچین هم رد میشه دیگه. تهران 4500 برابر بزرگش کنید و تمامش قفسه بندی کنید و کتاب چاپ کنید، همه این قفسه ها پر میشه از اطلاعات این فضای مجاز. البته تو اینا مسائل بسیار مفید، بسیار لازم، الان خود ماها شده ابزار کارمون، یعنی ممکنه کتاب با خودمون نبریم مسافرت، گرچه من این کارو نمی کنم، ولی حتما این گوشی همراهمونه. شما ها که دیگه مال نسل بعد از ما هستید معلومه، منتها متاسفانه گاهی وقتا بلد نیستیم، یعنی طرف سر میکنه توی این فضا دور از شأن شما، دور از شأن شما بعد دو ساعت سر میاره بالا، این دو ساعت تو فاضلاب بوده. خیلی باید خیلی تعبیر تنده، میدونم خیلی تعبیر تنده میدونم، ولی بذارید این تعبیر رو عمدن کردم، از دهانم هم نپرید، حواسم نباشه. حالا این پرانتز بسته. امواج زلال. حالا تو این امواج زلال اگر کافیس مثلا 100 میلیونیوم 1 میلیاردوم راجع به شبه علیه شیعه باشه، ببینید چی میشه، چند تا کتاب میشه، چند تا قفسه میشه، چی میشه. و نکته ای که میخوام بهتون عرض کنم این نکته است، گوش کنید. ما امروز حجمی که به معارف شیعه داریم نرم افزارانه است، نه سخت افزارانه. نمیدونم چند سال پیش همین جا بود، جای دیگه بود، این مثال رو من زدم، حالا عرض میکنم. در حالات صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی می نویسن وقتی که حمله کرد به لبنان، خب لبنان مهد شیعه از همون قدیم، کتابخانه های شیعه، اینم که بغض علیه شیعه، ناسبی، دشمن. وقتی مسلط شد بر لبنان می نویسند، حالا ممکنه مبالغم توش باشه، منم تخصص تاریخ ندارم، ولی اگه مبالغم هست فضلا یه حظی از جد داره، میگن 1 هفته تمام حمام‌های لبنان با سوختن کتاب‌های شیعه آبش گرم می‌شد، گاز که نبود اون موقع، کتاب‌های شیعه رو ریختن تو اون مخزن حمام‌ها، آب حمام گرم بشه که بعد مجاهدان صلاح الدین ایوب برن غسل کنن. 1 هفته لبنان حمام‌هاش با کتاب‌های شیعه. اما الان کسی دیگه کتاب نمی سوزاند. اگر یک کسی هم نابخردی بکنه بسوزاند، از یمین و یسار به سرش می ریزن. این از همون دفاعهای بده که بد جواب میده. خب الان چیکار میکنن؟ الان یه سخنران سخنرانی میکنه، مگه آقای سروش نگفت که روایات ما روایات خرافه است، ضعیفه، غیر معتبره، روایات صحیح به اندازه انگشتان دسته، مثل انگشتری در کلی از زباله، به همین عباره، و مثل گردنبندی از طلا در کاهدان، که من جوابش دادم، حالا خواستید جوابش بندران بهش بخونید. ببینید این دیگه نمیاد کتاب بسوزونه، این چیکار میکنه؟ این نگاه نسل غیر مطلع رو به این تراث منفی میکنه. بهارالانوار هم میگه بخارالانوار، کافی رو هم حمله میکنه. یعنی میبینید یک جوان، یک نوجوان، حتی طلبه، من طلبه هایی رو میشناسم و میدانم که تحت تاثیر این حرفا قرار میگیرن، بدون این که توجه کنن که آقا ما اصل پالایش داریم، ما از زمان امام کاظم به اون طرف روایات رو ائمه ما پالایش کردن. من نمیگم همه روایات معتبره، درس من هست مشخصه، اما اینجور نیست که حرفا چیه تلی از زباله و نمیدونم فلان و فلان. چقدر شما درست داری حرف میزنی، چقدر استادانه حرف میزنی. مشکل هم میدونی دوستان چیه؟ مشکل اینه که مثلا طرف داره گوش میکنه، استاد فیزیکه، استاد شیمیه، متخصص جامعه شناسیه، متخصص روانشناس، این خوبش اینه دیگه، یا دانشجوی اینه، یا حتی طلبه است. این آقا جسارت نیست که بعداً به من گفتن شما جسارت کردی. خب یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک متخصص زیست نسبت به تاریخ حدیث عوامه. چرا میترسیم؟ همینطور که بنده‌ای که حالا فرض کنید هرچه هم مطالعات اسلامی دارم نسبت به فیزیک عوامم. حالا یه استاد فیزیک بیاد اینجا هرچه میخواد سرهم کنه، من میتونم میگم داری اشتباه میکنی؟ راجع به شیمی یه مش سرهم کنه بگه آفرین خوب داره قشنگ حرف میزنه. خب من عوامم، بنده یه مرجع تقلید، آیت الله، استاد حوزه، هرچه تعبیر کنید، نه بنده ها، شخص بنده آقایان عرض میکنم، هر چه حساب کنید نسبت به دانه اونا همینطوره. این حرف دیگه حاشیه داره که من زدم. یه مش عوام جمع کنی در رشته‌ای که میخوای صحبت کنی، برای اینا سخنرانی کنی، اثرم میذاره. ببینید الان دیگه حجمه صلاح الدین ایوبی نیست، الان این حجمه هاست و شما مال این دورانی فضلا. خب حالا آخرین قسمت صحبتم، در واقع مطلب سوم من این بود که امروز عصر شبه است، اشد و نیازن هست به عالمان و فضلایی که عالم به زمان باشن، زمان آگاه باشن. منتها جمله عامیانه است، میگن بی مایه، درست میگم، فتیره علما. کسی میخواد باید مایه داشته باشه. حالا بنده یه لنگم ببندم برم وسط میدان بگم میخوام کشتی بگیرم، مبارزم به طلبم، خب یه نفر میاد به فوتن ینتفی، با یه فوت منو میزنه زمین. باید مایه داشته باشه طلبه. شما، من تو این کتاب صراط نوشتم دیگه، برای وقتی که خودم در نظر گرفتم 2-3 دقیقه دیگه مونده، بیشتر نمیخوام طول بکشه، اونجا نوشتم این 12 سال دوران صد دوران شیر خارجی شماست. حالا نمیدونم چند سال داره شیر میخورید یا شیر خوردی تمام شده. این که من میگم شیر خارجی، میدونید بچش روشنه. شما اگر از من شنیدن دوستان در صحبت های جای دیگه عذرخواهی میکنم، اینم بگم تنوعی باشه بر میگردم. یه موقعی من رفتم شهر خودمون آرایشگاه که سرم رو اصلاح کنم، ریشم رو اصلاح کنم، این آقای آرایشگر شروع کرد سر و ریش ما رو اصلاح کردن. گفت حاج آقا شما راجب ماهیت مرگ تو این شهر 3 بار صحبت کردی، 3 جا صحبت کردی و ماهیت مرگ چیه فلان. من خندیدم گفتم این تقصیر منه، تقصیر تو نیست، زرنگی تو نیست، چون بالاخره روشن صحبت میشه، گاهی عنوان داره و الا بعضی ها 40 سال اگه نماز جمعه بخونن اصلا اگر احساس کنی تکراره، اصلا هیچ احساس تکرار نمی کنی چون خیلی مثلا ممکنه. حالا این شوخی من بود، این من همیشه خوف دارم مسئله که گفتم این وقت یه جای دیگه مثلا گفته باشم شما شنیده باشید. ببینید آدم 80 سال داره خوب کشاورزی میکنه، میگن این شیر خوب خورده، نمیگن دیشب چی خورده ها، میرن 80 سال قبل میگن شیر خوب خورده. اما اگر یه جوانی باشه 25 ساله مجمع الامراض باشه، میگن این بیچاره شیر نخورده، مادرش که متولد شد، بچه که متولد شد مادرش مرد، بستنش به شیر گاو و شیر خشک و شیر تر و اینا، بالاخره همینه دیگه. یعنی اون 2 سال مهمه که این استخوانه پر شده یا نه. این دوران سطح شما حتی یه مقطعی از خارج دوران شیر خارجی است. یه وقت کسی نیاد بگه اینا چه به درد میخوره، حالا یه وقت بحث خصوصی باشه، فرصت باشه، من حاضرم دفاع کنم. این هم بالاخره یه اندیشه است. لذا یه وقت مثلا میریم تخصصی کلام بگیم حالا اصول فقه خواندیم خواندیم، نخواندیم نخواندیم. میدونید که من اصول فقه و اصول فهم میدونم، اصول اندیشه، منطق، استنباط، مخصوصا بخش اول الفاظ، بخش اول اصول و بخش تعادل و ترجیح که مدیریت ادله پیش میاد. اصلا اینا بحث جهانیه، فکر نکنید فقط بحث اسلامیه، بحث شیعیه. این اصول فقه هم گفتن، ای کاش گفته بودن اصول فقه. دیدم یه آقایی نوشته منطق استنباط، خیلی قشنگه. حتی استنباط بالمعنی العام که یه متکلم هم نیاز داره، یه مفسر هم نیاز داره، یه عالم اهل معرفت هم نیاز داره. ولذا باید زحمت کشید این بنیان رو قوی کرد، البته در کنارش خب اطلاعات اون رشته خاص به روز، یعنی باید انسان به روز باشه، اونام اگر باشه به هر حال انسان میتونه در مقابل شبهه پیروز بشه. یه جور زندگی کنیم فضلا. آخرین جمله، وقتی امام زمان نگاه ما میکنن لذت ببرن. فکر نکنید فقط ما برای سلامتی آقا دعا میکنیم، ما فکر نکنید، فکر نکنید فقط ما برای سلامتی آقا صدقه میدیم، فکر نکنید فقط ما مثلا حالا خدمتش که قاطعا نمیرسیم به این شکلی که بشناسیم، ولی لذت میبریم از نامش، از یادش. اونورم هستا، اونورم امام زمان ممکنه برای حفظ بعضی از طلبه هاش صدقه بدن، اصلا خون بریزن، گوسفندی قربانی کنن. فقط یه بار که امام نگفتن قرتا عینی، حالا اگر اون قصه درست باشه، تاریخ داشته باشه، یعنی یه طلبه وقتی که از دین جد امام زمان دفاع میکنه، از امام زمان دفاع میکنه، امام زمان میگن خب حالا بد نیست، دست درد نکنه مثلا، حالا همین هم بگن دست درد نکنه، فیض عالم وجود درش هست. خیلی مقام بلنده. این مقام رو با سستی، خدای نکرده با گناه، با عدم اخلاص از بین نبرید. اصلا دو رکعت نماز هر روز برای امام زمان بخونید اگر تا حالا نمیخوندید، اصلا ترک نشه. یه چیزی که من میتونم راحت به شما بگم همینه، طلبه بالاخره یه بدبستانی با امام زمانش باید داشته باشه. حالا صبح، ظهر، شب، هر وقت دو رکعت نمازی چی هم نداره، همین دو رکعت نماز. نمیگم وارد شده به عنوانه ایا، حالا بعد نریم بگردیم ببینیم کجا وارد شده. نماز خیر و موضوع منشاء استکثر، منشاء استقل، منشاء استکثر هست دیگه. نماز دیگه مناسبت نمیخواد. دو رکعت نماز برای فرج امام زمان، برای سلام، اصلا برای ابراز ارادت، ابراز سربازی، ادب سربازی. از همین امروز هم شروع کن، نگیم حالا که دوشنبه است، سه‌شنبه است، بزنیم هفته دیگه، اول هفته، اول هفته هم بگیم باشه اول ما، بعدم رها میشه میره. امیدوارم ما شما رو در سیمای عالمانی بزرگ، خدمتگزار، همون که گفتم مایه افتخار امام زمان، قرة العین امام عز علیه السلام ببینید. خداوند انشاءالله از همه تون قبول کنه. من در پایان باز هم تشکر میکنم از دوستانی که این فرصت رو ایجاد کردن، از اعضایی هم که فرصت گذاشتن، اساتید، بزرگواران. من عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید اگر فقط مختصر باشه.
بفرمایید باید قادم به زمانه و زمانه خود رو شناخت، حالا تا بعد حالا به مرحله اون روش هر دو دفتر و اینا برسید. این شناختش رو نیازمند مثلا یک فرامل خاطری هست. بعضا حالا مثلا بعضی مدارس توی سطح یک یا مثلا بعضی مؤسسات انقدر مثلا روی سر طلبه درسهای مثلا مختلف میریزن که یعنی مثلا ممکنه غیر تخصصی حتا باشه، یعنی مثلا به اون کاری که طلبه میخواد انجام بده نرسه. اینا خب توی اون مؤسسه چجوری واقعا شد اون دغدغه رو ایجاد کرد؟ چجوری عالم به اون زمان خودت شد اون طلبه؟
بله ببینید، بحث موانع و مشکلات، خب من نمیتونم عهده‌دار بشم که بگم اصلا این مشکلات نیست، این موانع نیست، ولی اولا برخی از موانع توهم موانع، اینو دقت بکنید. یعنی مثلا طلبه چون میخواد به یه سری کارهایی برسه که ضرورت نداره به این برنامه ها نمیرسه، میگه خب ما ریختم سرمون، من بی تجربه نیستم، من چند تا مرکز سهمی دارم در برنامه ریزی، میفهمم که خیلی از اینها توهم مانعه و اگر کسی مدیریت کنه میتونه از این مانع عبور کنه. مثلا یک بخشش همون توزیع الوقته، تقسیم الوقته که میگن توسیعه، به هر حال برنامه ریزی بکنه. اگر مثلا شد با اون مدیر مرکز صحبت بشه، اینا دیگه راههای بعدیه و من بیشتر اینها رو توهم میدونم. ولی حالا اگر نشد مثلا بخشی بره تابستون بذاره، بخشی رو مثلا کار کمتر برداره، یه جایی هست که میتونه دو سال یه دوره رو بخونه یا یک سال بخونه. ما در قم داشتیم مدرسه خودمون و حتی فکر کنم مدرسه حضرت العظمان فاضل هم همینه، بعضی دوره هاست که میشه طرف یک سال برداره، بعضی دو سال بردارن. به هر حال ببینید، سعی کنید بهانه نگیرید، اینجوری میخوام بگم ها، و مشکل یه جوری باید حل کرد و حل شدنی هم هست. حالا ممکنه یه مقطعی هم مثلا اصلا کسی مریض بشه یا یه مشکل اساسی پیدا کنه، خب وقتی که این مشکل حل شد بعد اون کار رو ادامه بده. عالم به زمان شدن لازم نیست سال در فلان تاریخ معین بشه، دو سال بعد بشه، سه سال بعد بشه، به جای بر نمیخوره. تو برنامه‌ریزی سعی کنید رفیق باشید با خودتون. بفرمایید. اگر بلندتر چون داره ضبط میشه.
عارف اهل بیت الان اینطوری است که سامانه ها شاید قدیم مثلا اطلاعات شد دست مردم نبود، اما الان دست هم عوام میشون برنامه‌ریزی هست. بالاخره چه بخواهیم چه نخواهیم اونی که داره میبینه، میشنوه، میخونه و یه فهمی رو برداشت. خب این که حالا اون سطح عالی حفره، اون نحوهی که وارد میشه در حد اشتهاد وضعیتش مشخص، اما سطح میانی متوسط جامعه اینها چیکار کنند؟ این بحث معقولات مباحث کلامی فردی حالا میخواد محسوس بشه، بالاخره کسی که دانشمند فیزیک شیمیه بهش که بالاخره من فهم میبرم اون فضا هم گذشت. اون حوزه میگفت دانشگاه چیزی نمیفهمه، دانشگاه میگفت حوزه چیزی نمیفهمه. الان چی کار باید کرد؟ بالاخره این کسی که الان یه طلبه اینه مثلا 10 سال درس خونده، بگیم شما مشترک نیستی، فهمه درستی از اون نداری، اصلا وارد نشو، یا اینکه نه به اندازه خود وارد بشو. بالاخره این بچه شیرخوار هم دوبار بایشی بیفته بلند بشه تا اینکه عالم بشه مشترک. اینجا وضعیت باید چطور باشه؟ و اینکه من زبان دنیا رو باید چطور بفهمم؟ بالاخره الان آیه سروش بالاخره یک جامعه هدفی داره، داره باید صحبت میکنه. چطوره که علماء ما نتونستن این جامعه هدف رو حد در اقل بگم در حدی که شایسته و بایسته بدن؟
بله ببینید، مطالب متنوعی رو در قالب یک سوال مطرح کردید، ولی من حواسم از شما حداقل سه تا مطلب رو گفتید، اینا باید از هم جدا بشه. اما اون بخش اول، حالا اگه ذهنم نپره تا آخر، ببینید تای حرف شما میدونید چیه؟ تای حرف شما اینه که ما دیر به دنیا اومدیم. ما وقتی به دنیا اومدیم که فارغ التحصیل دانشگاه زیاد داریم، فضای مجازی داریم، اطلاعات گسترده است، و ما بخوایم بر این موج سوار بشیم دیگه گذشته. مثلا در گذشته فرض کنید 100 سال پیش اگر تو خود تهران منبر میرفتی شاید دیپلم دوتا نبود، همه دیگه یا بی سواد بودن یا کم سواد بودن. اگر میگفتی که نشانه مؤمن سه چیزه، همه دهان ها باز میشد، چقدر جالب، انگشته رو دست راستش میکنه، نمیدونم چه کار میکنه، بودیم عجب همه. اما الان فضا عوض شده و ما قدری دیر به دنیا آمدیم. ولی آقای بزرگوار قربان جدتون برم، ما دیر به دنیا نیومدیم. اگر زود به دنیا نیامده باشیم دیر به دنیا نیامدیم. میدونید هنر شما چی باید باشه؟ هنر شما به عنوان عالم دین و دانشجوی دین این باشه که اینایی که اونا میبینن ببینید، متا اونا کارشون مطالعات دینی نیست، اینا جست گریخته میبینن، متفرق میبینن و بر اونها تفوق پیدا کنید. ما نباید آخوند معممی داشته باشیم که سوادش اصلا از یک فرض کنید شخصی غیر معممه، حالا رشتش هم مثلا حوزه نیست، کمتر باشه. به هر حال باید کار کرد، باید مطالعه کرد، باید هنر مدیریت داشت. آنقدر حرف برای زدن هست، آنقدر پل ارتباط هست که جای نگرانی. این قسمت اول صحبت شما. قسمت دوم، ببینید من اگر گفتم، نمیگم میخواستی جواب منو بدید، ولی خب اتوماتیک ممکنه اینجور باشه، من اگر گفتم مثلا یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک زیستشناس برای بعضی از مسائل عوامه، بله ایشون ممکنه مطالعات داشته باشه، ولی مثلا چقدر اطلاع از همین نکاتی که الان گفتم ما باید بیم. مثلا اصل پالایش، خب ما در تراث دینیمون اصل پالایش، یعنی ما یه اصل بارش داریم، اصل ریزش داریم زمان صادقین، یه اصل پالایش داریم زمان امام کاظم به بعد. خب اینا اطلاع ندارن، یعنی نسبت به این مسائل من گفتم اینا آمیان. حالا ببینید به هر صورت باید کار کرد، باید تحویل گرفت. این قسمت که ادامه همینه، میگید به هر حال باید چهار بارم زمین بخوره، بله، اما یه مقطعی است که مقطع اطلاعات، در دوره اطلاعات جمع کردن نه، شاید نگیم شما حال برو پاسخ فلان آقا رو بده، یه مطلع تخصصه، یه مطلع تمحضه. اصل کار این فضلا به ایمان 60-70 تا عالم آینده مال دوران چیه؟ تمحضه، یعنی بعد از تخصص. البته حالا اگر یه زمینه هایی پیش بیاد تو این مقاطع هم یه درگیری هایی داشته باشن اشکال نداره، اما اصل قضیه باید مال دوره تمحض باشه. و اما نقطه سوم، جامعه هدف، چرا ایشون مثلا تونسته جذب کنه علما نتونستن. من یه خواهش از شما دارم، ما اینجور مطلق‌گویی نکنیم، میدونید، بله نسبتا مثلا. خب به هر حال ببینید طبیعیه اینا، اولا میدونید که سیاسی میشن، خود سیاسی شدن زمینه پذیرش برای حرفاشون، یعنی اگر مثلا اینا تو بدنه انقلاب بودن، مسئولیت اجرایی داشتن، وزیر بودن، همینجور مثلا حرفاشون، اینا خوب میدونید اولین کار اینه. بعد به هر صورت چجور بگم که حالا چون فوری هم رسانه ها، ما الان صحبتی میکنیم با شما، میدونید که هزار جا رو باید نگاه کنیم، همینو میگیری تیت میکنه علی دوست دو نقطه، و بعضی از ما هم خوب عمل نکردیم، انتظار میرفت بهتر عمل میشد. نمره بدی من نمیدم به عمل کرده روحانیت حوزه ها، اما نمره عالی هم نیست به خاطر بعضی از کارها. به هر صورت اینا عوامله، یعنی میخوام چی بگم، نمیخوام بگم اینا هنری ندارن، ولی همش هم هنر اونا نبوده. حالا به هر حال چی میخوام بگیم، حالا این هست یا علی مدد، این گو اینم میدان باید اومد وسط. بفرمایید یک 5 دقیقه دیگه بیشتر نمیشه.
عرضم خدمتتون فرمایشاتون که مقدمه
بلندتر و
مقدمه فرمودین که حاکم بر زمان یعنی جریان ساده بر زمان باشن ولی پیچیده که فرمودین هم حالت انفعالی بازم یعنی شناخت شبهه یعنی حمله شد یادونم با روش مناسب با این حمله برخورد کردن بازم حالت انفعالی یعنی چیزی که مقدمه فرمودین یعنی قبل از شبهه ما حملاتون رو کرده باشیم و کار رو جمع کرده باشیم این سیستم که با شما تعمیدیم تو آگاهی به زمان باز خود شاخص های حالا نمیگیم منفعل بازم
حالا شما ببینید ما رو کلمه با هم صحبت نکنیم بله اگر کسی دغدغه مندیش رو در مثلا پیشبینی مسائل خب چون من غالبا در همون شناخت شبهه شناخت مسئله من فقط شبهه هم نگفتم مسئله هم گفتم مسئله وقتی مطرح میشه قهرن بحث انفعال نیست دیگه بحث فعال شدن یعنی انسان بدونه که مثلا حتی پیش بینی کنه ما در آینده با چه مسئله مواجهیم و حلش بکنه با چه شبهه مواجهیم یعنی اینطور نیست که فقط شبهات موجود وقتی میگیم مسئله شناس باشه تو وقت مسئله شناسی فعالیت هم میره و شما خیلی درگیر کلمه نباشید بله بفهم بلندتر باز آقا ابدا میدونید که ما معتقدیم اصول فقه سه تا دفتر باید داشته باشه و تازه اصول فقه موجود یک دفترشه نمیخوام بگم حجم زیاد بشه نه ترسیدم ولی از نظر مسائل با توجه به مسائلی که وجود داره من یه مقاله‌ای دارم راجع به گستر شناسی اصول فقه ساختار جدید و با مسائل جدید بزنید میاد اونجا شاید نزدیک به 40 تا مسئله مطرح کردن که اینا باید در دفتر دوم و سوم بیاد حلقات آقای صد کتاب خوبی است آثار آقای صد کتاب آثار ارزشمندی است اما اینطور نیست که دیگه ایشون شده باشه خاتم ال شوخیای گاهی میکنیم خاتم المجتهدین خاتم المجتهدین کتاب هم مینویسیم نهایت النهایه نهایت الاصول منتهی الدرایه نهایت الدرایه کفایت الاصول این حرفا چیه دانش این چیزا نه کفایت الاصول داره نه منتهی الدرایه داره نه نهایت الاصول داره نه اون یکی این نهایی یه دونه کم گفت نهایت النهایه شاید بعدا میگن نهایت النهایت این حرفا نیست که لذا همون که گفتم اگه دیر به دنیا نیومد زود به دنیا نیومد ما زود به دنیا اومدیم کتاب آقای صد کتاب خوبی است قابل استفاده است اگر مثلا رسائل میخوانید در کنارش مطالعه کنید اگر هم درس میگیرید که درس بگیرید اما نه خیلی بیشتر باید کار کرد بله بله میشه به هر حال باید مدیریت کرد مسائل رو یک مقدار از ببینید حالا من برم تو اون بحثا خودش یه بحث یک ساعته من معتقدم میشه از برخی از مباحث اصول زد شما میدونید من از کسانی هستم که معتقدم رسائل قابل تلخیصه اما نه تلخیص فلهی ها شاید تا یک سوم رسائل با اینکه کتاب خوبیست بنده خواندم چند بارم تدریس کردم من متهم نکنم یه موقع پیش آقای گفتم فکر من مثلا گفتم نه خیال راحت باشه که من کامل خوندم چند بارم تدریس کردم ولی میشه بعضی مباحث رو تلخیص کرد به جاش برخی از مسائل اصول رو اضافه کرد که حالا من در جای خودش خواستید مقاله رو ببینید
تشکر رو قدمی کنم